السلام علیکم ورحمت اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين ومعتمد المؤمنين. اللهم لك الحمد من مغتدر لا يغلب، اللهم لك الحمد من مغتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. هذا مقام من اعترف بسبوغ النعم. پروردگارا تو را بر نعمتهای فراوانت، نعمتهای استثنائیت با همه دل سپاس می گوییم. خدایا تو را بر نعمت امامت و بر نعمت شهادت که به ما بخشیده ای سپاس می گوییم. خدایا تو را بر نعمت این اراده و عزم فولادین، بر نعمت یک پارچگی و وحدت، بر نعمت این امت هوشیار و مؤمن، بر نعمت قرآن، بر نعمت اسلام، بر نعمت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی سپاس گذاریم. هذا مقام من اعترف به سبوغ النعم. ما به این همه نعمتهای بزرگ اعتراف میکنیم، از تو به خاطر اونها شکر گذاریم و خود را متعهد میدانیم که در برابر این نعمتها عمل و اخلاص تقدیم آستان تو کنیم. اللهم صل و سلم علی حبیبک و نجیبک و صفیک و خیرتک خاتم انبیائک و رسولک ابی القاسم محمد وعلى آله الأطيبين وأصحابه المنتجبين سيما على علي أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم من علينا بظهوره كما مننت علينا بنصرك وقيام الجمهورية الإسلامية. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الشهداء والصالحين وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين سيما امامنا و قائدنا الامام الخمینی. قال الله الحكيم في كتابه قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليها رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. همه کفار چه اونها که در اطراف مدینه بودند و زیر سایه پیغمبر زندگی می کردند و چه اونها که در مکه کینه پیغمبر را در دل می پروریدند با یکدیگر همدست شدند. گفتند بیایید کار اسلام و نظام اسلامی را یکسره کنیم. به طرف مدینه هجوم آوردند. پیغمبر در آن هوای گرم و با دهان روزه به مسلمانان فرمود تا اطراف مدینه را خندق بکنند. وقتی خود پیغمبر با یارانش کلنگ در دست به حفر خندق مشغول بودند، تیزی کلنگ پیغمبر بر سنگی فرود آمد و برقی از آن جست. پیغمبر به اصحابش که تلاش کنن و عرق ریزان مشغول تلاش بودن گفت من در این برق کاخهای کسرا را دیدم که به دست شما گشوده خواهد شد. وقتی کلنگ دیگر بر اون سنگ سخت فرود آمد برقی جستن کرد. پیغمبر به یارانش فرمود من در روشنی این برق کاخهای قیصر را دیدم که در قبضه شما قرار خواهد گرفت. پیغمبر به یارانش فرمود شما پس از اون که در این جنگ پیروز شدید نوبت تهاجم شما به ابرقدرتها فرا می رسد. اگر تا امروز اونها به شما حمله آوردند، از امروز به بعد نوبت حمله شماست. بگذار ابر قدرت‌ها از خودشون دفاع کنند، ببینیم چگونه دفاع خواهند کرد. در میدان جنگ خندق که به نام جنگ احزاب نیز معروف است، یعنی جنگی که همه گروه های کافر در آن دست به دست هم دادند تا اسلام را به زانو درآورند، وقتی سرباز شجاع اسلام علی ابن ابی طالب علیه السلام به میدان عمرو بن عبدود وارد شد، پیغمبر فرمود قد برزل ایمان و کله الى الکفر کله، کفار همه نیروی خود را در عمرو بن عبدود متمرکز کردند، او را به میدان اسلام فرستادند و او با غرورش می اندیشید که شکست حکومت اسلامی به دست اوست، اما نیروی رزمنده مؤمن اسلام یعنی امیر المؤمنین او را در خاک و خون غلتاند و همونجا بود که دروازه‌ای که نظام اسلامی را به سوی منطقه نفوذ ابرقدرت‌ها می‌گشود باز شد. همه نیروهای دست به دست هم داده منهزم شدند. وقتی عمرو بن عبدود به خاک و خون غلتید، در حقیقت کفار همه به خاک و خون غلتیده بودند، فتوحات اسلام آغاز شد. عمرو بن عبدود امروز در میدان ایران است. ای سربازان مؤمن فداکار، این مغرور جاهل متعصب امروز با پای خود به میدان مبارزه‌ای که گور او در آن کنده شده است قدم نهاده است. قد برز الایمان کله الى الکفر کله، امروز ایمان مجسم جمهوری اسلامی در قالب رزمندگان شجاع مسلمان در مقابل کفر و همه کفر قرار گرفته است. قد کان لکم آیه فی فئتین التقتا، قرار است آیه خدا ظاهر شود، قرار است دروازه‌ای که ما را به سوی کاخهای قیصر و کسرای امروز یعنی کاخهای ابرقدرت‌های شرق و غرب روانه خواهد کرد باز شود. ای جنود الله، قرار است به سراغ فتح منطقه ابرقدرت‌ها بروید. فقط فعتن تقاتل فی سبیل الله، یک گروه در راه خدا می جنگد، برای قرآن می جنگد، برای جمهوری اسلامی می جنگد و اخرى کافره، یک گروه کافر است برای کفر می جنگد. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت، در راه امریکا می جنگد، در راه اسرائیل می جنگد، در راه هواها و هوسها و غرورهای خود می جنگد. والله یؤید بنصره من یشاء، خداست که پیروز می کند و تأیید می کند اون را که بخواهد و خدا مؤمنان را یاری می کند. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، این حق و قطعیست که خدا مؤمنان را پیروز خواهد گردانید. ای برادران و خواهران من، ای ملت قهرمان و رزمنده ایران، ای به پادارندگان نماز، این صحنه جنگ از نظر ما و از نظر دشمن ما یعنی کفر و استکبار جهانی که امروز در چهره این عبدود بدبخت مغرور مفلوک ظاهر شده است، از نظر ما و از نظر دشمن ما دو تحلیل متفاوت دارد. این جنگ را امریکا و مزدورانش یک جور تحلیل می کنند و ما جور دیگری تحلیل می کنیم. امریکا و مزدورانش بعد از آنی که در طول 19 ماه هرچه کردند نتوانستند جمهوری اسلامی را به زانو در بیاورند، حتی حمله نظامی هم کردند. با خود فکر کردند ما ایران را به جنگی تحمیلی و ناخواسته می کشانیم، عراق را تحریک می کنیم که با ایران جنگ را شروع کند و با این کار چند فایده می بریم. اولا نیروهای نظامی ایران را تحلیل خواهیم برد، ابزار جنگی آنها را مستهلک خواهیم کرد. ثانیا مراکز حیاتی و تولیدی و اقتصادی آنها را منهدم خواهیم کرد، پالایشگاه ها را منهدم می کنیم، نفت را از آنها می گیریم، سوخت را می گیریم، راه آهن را و ارتباطات را می گیریم، مخابرات را می گیریم، زبده ترین عناصر رزمنده قهرمان را می گیریم. وقتی که میان مردم نان نبود، برق نبود، رادیو و تلویزیون نبود، تولید نبود، کشاورزی نبود، اون وقت امور جمهوری اسلامی را متلاشی می کنیم و بعد هر کس رشته و زمام حکومت در ایران در دستش باشد و حتی اگر زمامداران کنونی هم تا اون روز بمانند چاره ای ندارند جز این که دست احتیاج به سوی ما دراز کنند و ما اون وقت وارد ایران می شویم. همونطوری که در زمان شاه ملعون وارد ایران شده بودیم. باز هم امریکاست و غرب و ابرقدرت ها همه کاره ایران. با این تحلیل به سراغ صدام حسین احمق جاه طلب مغرور بدبخت رفتم. جنایتکاران فراری چند ماه هست روی او و رژیم پوسیده او و دولت مردان او کار می کنند. او را وادار کردند و او با این فکر و با این نیت که خواهد توانست مقابله بکند، چیزی هم به او در این میان خواهد رسید، ثروت مردم عراق را به صورت میگها و تانگها فرستاد به داخل مرزهای ایران. هر روزی هم که میگذرد با اینکه میگهای دشمن مثل برگ خزان بر روی آسمان ایران و آسمان دریا فرو می‌ریزند و تا امروز میلیاردها ثروت مردم مستضعف عراق که در ابزار جنگی یعنی تانک‌ها و میگ‌ها متبلور شده بود به وسیله مزدوران امریکا یعنی عوامل مفلوک خسرت دنیا و الاخره صدام یزید به داخل ایران آمده بودم، در اینجا از بین رفتن و با آتش نیرومند دلاوران اسلام در هوا و زمین و دریا کوبیده شدند. هر روزی هم که می گذرد و این همه خسارت روز به روز بر او وارد می آید، باز او را دلگرم می کنند، می گویند جنگ را تو ادامه بده، ما به تو پشتیبانی می رسانیم. این تحلیل کفر و استکبار جهانی یعنی امریکا و مزدوران است. اونا صحنه جنگ را این طوری که گفتم مشاهده می کنند. به میدان کشیدن ایران در یک جنگ تحمیلی و تحلیل بردن او و نیروهایش و متلاشی کردن نظامش و اونگاه روی کار آوردن یک دولت ضعیف مفلوک و اونگاه سلطه همه جانبه بر ایران، این تحلیل امریکا. و اما تحلیل ما این است که اسلام و انقلاب اسلامی میدانی برای جولان می‌جست. این میدان به دست دشمن در مقابلش باز شد. ما کسی نبودیم که به خاک عراق یا هر خاک دیگری وارد بشویم و حمله را شروع کنیم. لذا ما حمله را شروع نکردیم، اما دشمن که شروع کرد، ما ضرب شست را اول به این دشمن نزدیک و شروع کننده نشان دادیم. عمر بن عبدالعزیز خودش به میدان ما آمد، ما او را دعوت نکرده بودیم، اما حالا که آمد دیگر برگشتن ندارد. ملت مسلمان عراق از این که یک چنین حکومت خائن و فاسدی بر او مسلط است رنج میبرد. ما خود را موظف میدانستیم که به این ملت محروم و به این برادر کمک کنیم. امروز روز آن کمک است. ما عراق را با نیروهایی که خواهم گفت این نیروها کدام است در این منطقه مزدوران و خائنانی را که بر کرسی حکومت عراق سوارند اونها را در این منطقه دفن خواهیم کرد، بونگاه نوبت دیگر مزدوران است و نوبت خدا بر قدرت هاست. دروازه فتوحات جهانی اسلام عراق است. معبر سیل خروشانی که باید به سوی کاخهای ستم روانه شود عراق است. ما این مبارزه طلب دیوانه را در اینجا به سزای خود خواهیم رسانید با دو نیرو. اول نیروی ایمان به خدا و دوم نیروی انسانی یک ملت بزرگ و استوار. این دو عامل را ابرقدرت ها در محاسبات خود به حساب نیاوردند. اونها روی چانگ حساب کردند، روی هواپیما حساب کردند، روی سرباز لباس پوشیده پادگان های عراق حساب کردند، اما روی ملت ها حساب نکردند. چیزی که ما را با همه حکومت های طاغوتی متمایز می کند همین است. ملت ما چیزی دارد که صدام حسین ندارد. او ایمان و اشتراک همگانی ملت در میدان مبارزه است. وقتی امام اشاره ای می کند که من تکلیف مردم را تعیین خواهم کرد، سیل تقاضا از سراسر اقطار کشور برای رفتن به جبهه جنگ می رسد. این را مقایسه کنید با وضعیت اون عبر ابن عبدود پوشالی چوبین که مردمش در بصره و در نجف و در کربلا و در حله و در بغداد و در مدینه و ثوره و در سراسر کشور از اینکه او یک ساعت زودتر از صحنه روزگار ازاله بشود خوشحالند و کمک میکنند به اینکه او برود. و نظامیانش را دیدید که چگونه به جبهه اسلام و جبهه جمهوری اسلامی پیوستند. و اگر راه باز باشد ملت عراق سیلاسا به جبهه جنگ به سود ایران خواهند پیوست. و من امروز حرفهای لازمی دارم برای برادران عرب عراقی که در بخش عربی به آنها عرض خواهم کرد. تحلیل جنگ از نظر ما اینه که جبهه اسلامی باید میتوانست در صحنه سیاست جهانی دست و پا بزند، پرواز کند و عالمگیر بشود. مقدمه ای لازم داشت. این مقدمه را دشمن ما به صورت زودرس خودش برای ما تدارک دید و فراهم کرد. ما نیروها را به میدان خواهیم آورد. همه ملت آماده است، منتظریم امام اشاره‌ای بکند. همه خواهیم رفت، همه خواهیم جنگید. ملت ما باور کرده است این سخن علی بن ابی طالب را که خطاب به سلحشوران اسلام فرمود: فالموت فی حیاتکم مقهورین بل حیات فی موتکم قاهرین. قبول کرده است و پذیرفته است که اگر زنده بماند در حالی که مقهور سلطه ابرقدرت هاست در حقیقت مرده است، و اگر به خاک و خون بغلتد در حالی که چنگال خونین ابرقدرت ها را قطع کرده است زنده است. ما زندگی می خواهیم، ما مرگ را می خواهیم، چه کنیم؟ ما به میدان جنگ خواهیم رفت. شنیدم دستگاه تبلیغاتی مزدور عراق پیغام داده است و سخن پراکنده است که چرا اونها که میگویند خودشون به میدان نمی آیند. و شنیدم اسم مرا آورده است. ما میدان آمدنمون مانند میدان آمدن خائن و کافری چون صدام نیست، ما به سوی میدان جنگ پرواز میکنیم. اون روزی که امام اشاره کند و اجازه دهد، من اول کسی خواهم بود که به میدان خواهم رفت. ما میدان جنگ را سالهاست آزموده ایم، اون هم با کسی از صدام قویتر و شقیتر، و بر او پیروز شده ایم. در میدان رفتن ما شکست نیست، ما به میدان خواهیم رفت. و اگر من شخصی از میدان بر نگردد و در اونجا شهید بشود، یقیناً جمع به میدان رفته ها از میدان بر نمی گردد مگر اون وقت که پیروز شده باشد. خدا راه شکست را بر روی ما بسته است. قل هل تربصون بنا ایها الکفار، ایها الصدام، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید؟ این هر دو راه برای ما افتخارآمیز است. یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است، و دیگری راه پیروزی، پیروزی ظاهری، و هر دو برای ما پیروزی است. این تحلیل این جنگ. برادران مسلمان، بدانید که همه ما ملت ایران سربازان و رزمندگان این جنگ جهانی بزرگ خواهیم بود. در این جنگ ما به این قانع نیستیم که صدام خائن خسارت جنگی به ما بپردازد و عقب بنشیند. ما در این جنگ طالب و دنبال این هستیم که رژیم پلید عراق سنگینیش را از روی دوش ملت برادر و مسلمان ما عراقیان عزیز بردارد. برادران عزیز، امیرالمؤمنین به ما میگوید ان الجهاد باب من ابواب الجنه، جهاد دری از درهای بهشت است. فتحه الله لخاصه اولیائه، خدا این در را برای اولیای خاص خود باز کرده است. امروز خدا این در را به روی ما همه باز کرده است. این را ما قدر می دانیم. امیر المؤمنین به ما فرموده است الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله، خدا را خدا را به جهاد بگرایید، با جانتان، با مالتان، با زبانتان. و این وظیفه همه ماست. و من تذکراتی را در خطبه دوم به شما برادران و خواهران و عموم ملت عزیز ایران برای آمادگی و کمربستگی در راه این جهاد مقدس عرض خواهم کرد. این جنگ برای ما یک جنگ مقدس و مبارک است. دشمن خیال کرد ما را با کشندن به این جنگ نابود خواهد کرد، اما همچنانی که پس از جنگ خندق کفار متلاشی و متفرق و نابود شدند و سلسله تهاجمات اسلامی تا سالیان درازی دنیا رو تکون داد، این جنگ خندق هم ما را وارد دور پایان ناپذیر فتوحات جهانی خواهد کرد. ای برادران و خواهران عزیز من، ای ملت عزیز ایران، مبارک باد بر شما این روز، مبارک باد بر شما این جهاد، مبارک باد بر ما انشاء الله جهاد و شهادت، و مبارک باد بر این ملت پیروزی بزرگ و فتح مبین بر همه قدرت های مهاجم. نیروی ما نیروی ایمان و نیروی خدا و نیروی انسان است. این نیروی فناناپذیر است. فاتقوا الله ایها المؤمنون والمؤمنات و کونوا مع الصادقین. خدایا رحمت و درودت را بر همه شهیدان ما، مخصوصا شهیدان حوادث این چند روز و کشته شدگان به دست اشقیای صدامی، و صبر و رحمتت را بر خانواده اون شهیدان مبذول بفرما. قال الله الحکیم فی کتابه بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأظهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين، وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الله الله في الجهاد فأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. وظائف ما در این دوران حساس و افتخار آفرین چیست؟ اولا جهاد به جان. تا وقتی که امام اشاره و اجازه نفرموده اند آمادگی، و به محض اشاره کردن و اجازه دادن بسیج و حرکت و پایمردی و انشاءالله پیروزی. دوم، جهاد با مال، با انفاق کردن و در راه خدا دادن و با زیادی نخواستن. درباره جهاد مالی من توضیحاتی خواهم داد. و سوم، جهاد به زبان، تبلیغات. امروز شبکه‌های صهیونیستی جهانی علیه ما دروغ پراکنی می‌کند. من همینجا و با همین وسیله به همه خبرگزاری‌های دروغ پرداز جهانی از جمله خبرگزاری فرانسه و سایر خبرگزاری ها اخطار می کنم. با اونها می گویم که با این شیوهی که پیش گرفتند و تبلیغات دروغ را در سطح جهان علیه ایران می پراکنند، باید بدانند که از ملت ایران برای خود و دولتهای خود دشمنی آشتی ناپذیر خواهند ساخت. و از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مصرن و جدن می خواهم که نظر ما، جمع نمازگزار و پیام ما را به همه این خبرگزاری ها ابلاغ کند. سعی کردن ایران را در یک جنگ روانی تضعیف کنند. و شما مردم و شما برادران و خواهرانی که این سخن را خواهید شنید در خارج از کشور، و همه دستگاه های تبلیغاتی خودمان، برادران و خواهرانی که در رادیو و تلویزیون و خبرگزاری پارس و روزنامه ها و مطبوعات کار می کنند، همه موظف هستید و همه موظف هستیم که این جهاد تبلیغاتی را با سریع‌ترین و بهترین وجه تعقیب کنیم. باید پیاممون را به دنیا برسانیم. و باز در این زمینه هم وزارت امور خارجه وظیفه و مسئولیتی بسیار بزرگ دارد. نمایندگی های ما در دنیا چه می کنند؟ سفارت خانه های ما در کشورهای غربی و کشورهای عربی و سراسر اروپا و منطقه شرق آسیا چه می کنند؟ آیا پیام ما و ملت ما و حقایق ملت ما را در اختیار مردم میگذارند یا نه؟ اگر میگذارند و دولت‌ها با آنها همکاری نمی‌کنند، این را باید به ما بگویند. ما ملت ایران باید بدانیم که در این موقعیت و در این لحظه کدام دولت با ما همکاری می‌کند و کدام دولت علیه ما کارشکنی می‌کند. و اما مسئله جهاد مالی، من به اطلاع مردم ایران میرسانم. طبق تحقیقی که کرده ایم و اطلاعی که به دست آورده ایم، تمام ارزاق و مایحتاج اولیه ضروری ملت ایران که برای قوت مردم و معیشت روزمره مردم لازم است به حد کافی در ایران هست، کسری نداره. یعنی از امروز تا مدت ها اگر هیچ چیز هم برای ما از خارج از این کشور نیاید، مردم ما گرسنه نخواهند موند، فقط با یک شرط. اون شرط اینه که از این موجودی داخل کشور که بعضی در انبارها موجود است و بعضی در کارگاه ها روز به روز تولید می شود، کسانی نخواهند برای خودشان سهم بیشتری بردارند و این اجناس را در خانشان یا انبارشان برای خود احتکار کنند. فقط شرطش اینه. اگر من یا شما یا آقا یا هر یک از ما مردم ایران تلاش کنیم که برای خودمون سهم بیشتری جمع کنیم و خودمون را تأمین کنیم، یقینا کسانی در این مملکت گرسنه خواهند موند. و می دانید که این چه جنایت بزرگی. بنابراین دو توصیه بزرگ به ملت ایران می کنم. توصیه اول این است که هر کسی فقط به قدر مایحتاج ضروری خود به خانوادهش از بازار تهیه کند و نه بیشتر. توصیه دوم این است که به هیچ قیمتی نگذارید دستگاه های تولیدی ما بخوابد. دشمن مایل است شما احتکار کنید تا عده‌ای گرسنه بمانند. دشمن مایل است که کارخانه ها و دستگاه های تولیدی ما کار نکند تا آذوقه ما کم بیاید. مگر به خاطر کم بود آذوقه مجبور بشویم به دشمن پناه ببریم؟ البته او نمی داند که ما اگر از گرسنگی بمیریم هم به دشمن پناه نخواهیم بود. پیام من به روستایان عزیز در سراسر کشور که امسال گندم تولید کرده اند این است که همه موجودی گندمشون را به دولت بفروشند. اونها رو نگه ندارید. اگر کسی به شما گفت به دولت نفروشید، یقین کنید که خائن است یا جاهل. به افراد غیر مسئول نفروشید، چون ممکن است بخرند و احتکار کنند. به دولت حتما و حتما بفروشید. پیام من به همه خانواده ها مخصوصا به خواهران عزیز، زنهای خانه‌دار و به همه مؤسسات و سازمان ها چه دولتی و چه غیر دولتی این است که از اسراف و تبذیر آذوقه و غذا خودداری کنند. غذا را به اندازه بپزید، به اندازه تهیه کنید. آمار وحشتناکی دوستان من به من دادند. اون آمار اینه 30% از گندم ما به وسیله بیات کردن و کهنه کردن و دور ریختن نان از بین می رود. 30% کمه. در ادارات هر جا غذا می پزند، در ارتش، در سپاه پاسداران، در کارخانجات و در خانه ها نان همیشه یک عدد، نصف نان کمتر از مصرفتون بخرید تا حتی یک لقمه هم از نان زیادی نماند. تبذیر و اسراف را خدا در قرآن جوری تعریف می کند که گویا برای زمان امروز ما خدا این جمله را فرموده است. خدا می فرماید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر کنندگان یعنی اونهایی که نعمتهای خدا را حرام می کنند و دور می ریزند برادران شیطان ها هستند. امروز شیطان بزرگ کیه؟ شیطان های کوچک کیان هستند؟ دولت های مرتجع منطقه و مزدوران امریکا. اگر شما تبذیر کنید شما هم برادر شیطان ها هستید. ان المبذرین، این قرآن دیگه، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف نکنید، تبذیر نکنید. ابزار یدکی ماشین ها را مستهلک نکنید. نفت و بنزین زیادی مصرف نکنید. من باید به شما بگم در تابستان چه گفته شده بود ممکن است آب تهران امسال کم بیاید. من یک روز در خطبه نماز جمعه در اون گرمای سوزنده تیر ماه بود ظاهرا خطاب کردم به مؤمنین نمازگزار، گفتم یه قدری در آب صرفه‌جویی کنید. همون روز یا فردای اون روز یک برادری به من نامه نوشت بدون نام. نوشت تو گفتی در خطبه که ما در آب صرفه‌جویی کنیم. ما مردم جنوب شهر و مردم فقیر و مستضعف هر چه شما بگویید میکنیم. اگر بگویید آب را با قطره چکان مصرف بکنید هم گوش میکنید. اما بروید ببینید اون کسانی را که از همین آبی که شما دستور صرفه‌جوییش رو به ما دادید چگونه باغچه‌ها و چمنهای خودشون را سیراب میکنند. قدری هم به اونها بگویید نکنند. من در این دو سه روزه احساس کردم و دیدم کمترین کسانی که برای به دست آوردن بنزین اضافی و ذخیره کردن اون برای اتومبیل هاشون تلاش میکنند مردم متوسط و فقیر هستند. البته میدانید که بیشتر مردم متوسط و ضعیف وسیله موتوری شخصی ندارند. اونها هم که دارن خیلی تلاش نمی کنن و جوش نمی دن. لذا من خطاب می کنم با اون کسانی که برای تفریح ها و گردش ها و مسافرت های بی خودی و راحتی خود و زن و فرزندشون فقط مبادرت می کنن به راه اندازی خودروهای شخصیشون، با اونها می گویم که این کار را نکنن. هم ماشین را مستهلک نکنند، هم در بنزین صرفه‌جویی شود. فردا هم که هوا سرد بشود، که البته به حمد الله از لحاظ نفت تا کنون دغدغه‌ای به ما گزارش نشده است و کمبودی نداریم، اگر خدای نکرده کمبودی هم بود، روز صرفه‌جویی در سوخت نفت خواهد بود. اون وقت همه ما بایستی کوشش کنیم هر چه می توانیم به مراکز عمومی
و مساجد برای گرم شدن برویم. در خانه ها زیادی بخاری مصرف نکنیم، هر خانه یک بخاری. البته امروز هنوز برای طرح این مسئله هم شاید زود است، اما در اون چه که امروز مورد ابتلای ماست باید سعی کنیم کمال صرفه‌جویی انجام بشه. این مشت محکمی خواهد بود بر دهان دشمن تا دشمن در ما به خاطر نداشتن مواد ضروری زندگی طمع نبرد. امروز دین و تقوای خدا و اطاعت از فرمان خدا این است: الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. من یک نکته دیگر اینجا اضافه بکنم، آخرین مطلبی است که به شما برادران و خواهران عرض می کنم، بعد می پردازم به پیام برای برادران عرب. و اون اینه، در این چند روز ما فداکاری های بسیاری دیدیم و من به این وسیله از همه اون کسانی که در این راه فداکاری کردن، چون کسانی که در جبهه ها شهید شدن، چون کسانی که مجروح شدن، چون کسانی که موفقانه مبارزه کردن، چون کسانی که در ترمیم خرابی ها جان خود را به خطر انداختن، اون برادرانی که در پالایشگاه نفت آبادان وسائل ترمیم خرابی ها را فراهم کردند، اون کسانی که در جاده ها پل ها را ترمیم کردند، و همه کسانی که این آبادی ها و تعمیر ها و عمران ها را با جان فشانی انجام می دهند، به این وسیله به عنوان یک نفر و اگر شما اجازه بدید به عنوان خیر نماز گذاران زن و مرد مسلمان از آنها سپاسگزاری می کنم. پروردگارا به حرمت محمد و آل محمد و به حق نیکان و پاکان و به خون پاک جوشنده شهیدان ترا سوگند می دهیم، این آغاز پیروزی را بر ما مبارک کن. اللهم صل على علي امير المؤمنين وصل على الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن. اكنون پیامم رو به برادران عرب که منتظر شنیدن این پیام هستند ارسال می کنم. جز به خطبه است برادران و خواهران، اون رو در همون حالت خطبه بشنوید. السلام على جميع المسلمين في سائر انحاء العالم وفي المنطقه العربيه. السلام على الشعب المسلم الغيور في العراق. والسلام على الاخوه والاخوات المجاهدين البواسل في خوزستان. إنني أتحدث إليكم في هذه الجمعة وشعبنا مستعد لخوض ساحات القتال أكثر من أي وقت مضى، ومتأهب مقبل على الشهادة على نهو لم يسبق له مثيل، لأنه يرى ويلمس مؤامرة الشيطان الكبير التي طالما تحدثنا عنها تنفذ بأفظع نوع وأقصى طريقة وأشدها وحشية. وهذه المؤامرة هي الحرب التي شنها العراق على إيران. ففي عصر يوم الاثنين الماضي قامت طائرات الميج العراقية بغارات جوية على عدة مدن من مدننا، من بينها طهران. وأعلن النظام العراقي الخائن الحرب علينا بقصفه مدننا ومنشآتنا الاقتصادية وطبقا للتحليلات التي كانت لدينا من عن مواقف النظام العميل الكافر النذل المجنون، كنا نتوقع مثل هذا الجنون منه، وبالتالي لم تكن هذه الخيانة الصدامية مفاجأة لنا. ولكي تتبين الحقيقة وتدرك الواقع كما هو، أحصر لكم يا من تنتظرون نداء صلاة الجمعة المسائل في عدة نقاط أساسية، كما سأوجه بعد ذلك كلمة إلى العناصر الرئيسية. أولا، لقد قلنا مرارا إن الثورة الإسلامية في إيران بانتشارها في المنطقة وفي العالم الإسلامي بأبعادها وآفاقها باستيعابها العميق في إيران بحسمها إذا الشرق والغرب، وأخيرا ببسالتها وتحديها الموت وزهدها في الحياة وإقبالها على الشهادة، أصبحت ألد الخصوم وأعدى الأعداء للقوى الكبرى وعملائها في المنطقة، حتى أن هذه القوى الشيطانية شرقا وغربا لم تجد بدا من الاتفاق على القضاء على هذه الثورة المباركة. ولكن عندما تفشل المؤامرة في الداخل، عندما لا يكون للحرب الباردة والحرب الإعلامية أي أثر يذكر، وعندما يحبط حتى الهجوم العسكري بمعجزة إلهية، وعندما يصبح الشعب الإيراني في كل يوم أكثر صلابة ومقاومة وتحديا أمام كل الضربات الموجهة إليه، عندما يحدث كل ذلك ترى ماذا يتبقى لأمريكا والغرب والشركات النفطية من حل؟ لا حل أمامها طبعا، لا حل أمامها طبعا، سواء أن تصدر أمرا إلى دولة جارة باختلاق ذريعة للهجوم علينا وإعلان الحرب الشاملة ضد جمهورية إيران الإسلامية، توهما منها أن الحرب المفتوحة ستمتص كل قوانا البشرية وقواتنا الحربية وقدراتنا النضالية، بحيث لا تبقى لنا قدرة على مواجهة أمريكا المستكبرة الباغية. هذا هو العامل الأساسي في حرب العراق ضد إيران، واستطاعت أمريكا أن تنفذ هذه المؤامرة مستغلة فيها حماقة صدام المعتوه وغروره البائس، كما أن لأخت الشاه المقبور وبعض أفراد العائلة المطرودة دورا في هذا القرار الصدامي الحقير الذي دفع بالطائرات العراقية التي تكلف كل واحدة منها ملايين الدنانير من مال أبناء العراق، بالإضافة إلى أرواح الطيارين العراقيين الأعزاء، دفع بتلك الطائرات إلى قصف الأهداف الاقتصادية في إيران من مصنع ومصفات وحتى الساحات العامة والشوارع ودور السكن والمدارس والمستشفيات وبعد دقائق فقط لم تكن هناك طائرات ولا طيارون، فقد جعلهم صدام المجرم طعمة لنيران بواسل الثورة الإسلامية. أجل، خسر الدنيا والآخرة. ثانيا، إن أمريكا وروسيا والغرب والحكومات الرجعية في المنطقة تتساوى في تضايقها وتخوفها أمام ثورتنا، ونظرتها جميعا إلى إيران نظرة واحدة، وكان حسابها جميعا هو أن جمهورية إيران الإسلامية إذا فرض عليها الحصار الاقتصادي فلن تستطيع الصمود أمام هجوم جدي. وهذا الحساب الخاطئ هو الذي سيؤدي في النهاية ولا محالة إلى هزيمة الاستكبار العالمي وانتصار الثورة الإسلامية على أعدائها الصم البكم العمي الذين لا يفقهون. فأساس هذا الحساب يتمثل في أن هؤلاء لم يحسبوا أي حساب لقوة الشعب وقوة الإيمان. إن الفارق الأساسي بيننا وبين هذه الأنظمة التي تحاربنا اليوم، ومن بينها حسين الأردني وأمير الكويت الذين يحاولان توجيه ضربة إلينا من الخلف في الخفاء، هذا الفارق الأساسي هو أن هؤلاء يعتبرون الشعب عدوا لهم، بينما نحن صف واحد مع الشعب ووحدة متماسكة كرجل واحد. إن هذه الأنظمة لا إيمان لها إلا بالطاغوت والاستبداد، بينما نعتبر نحن شعبنا هو العنصر الأساسي والفعال في المعركة، ونقف معه وهو كالطود الشامخ بإرادته القوية وعزيمته الفولاذية. فيصبح كل صعب سهلا أمامه، ويغدو كل متكبر حقيرا أمامه. إن العدو لم يحسب لهذا العامل حسابا، ولم يكن يتوقع ازدياد قدرته وقوته يوما فيوما في ساحة القتال ضد عدو مثل نظام صدام الذي هو آلة في يد أمريكا. ثالثا، إن صدام الخائن يعتبر كافرا طبقا لما ينص عليه القرآن، ومشعل نار الفتنة، لأنه يحارب نظاما إسلاميا، كما أنه بدأ الحرب في هذا الشهر الحرام شهر ذي القعدة. والله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. ونحن لنا الحق في أن نرد عليه وأن نهجم عليه صدا لهجومه الخياني الجبان، وقد فعلنا ذلك. ولكونه كافرا ومأجورا وعميلا لأعداء الإسلام والمسلمين، فإن واجبنا الشرعي يفرض علينا ألا نتحمله بعد إطلاقا، كمتحكم في رقاب الشعب العراقي المظلوم، وأن ندخل الميدان لنجدة شعب العراق الذي لا يستطيع بدوره أن يرضخ لهذا الجلاد الذي يمتص أموال إخواننا في العراق ودماءهم وأرواحهم وكرامتهم. وبالتالي فإن الفتنة التي أشعلها صدام العميل في هذا الشهر الحرام ستظل مستمرة دون أي توقف حتى إسقاط النظام الصدامي ومجيء النظام الذي يرضى عنه شعب العراق الشقيق. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وسيكون الدين كله لله في العراق بإذن الله. أما كلمتي إلى العناصر الأساسية في المعركة، فإنني أقول لصدام: أيها الكافر الدني، يا من رضيت بعار العمالة للشاه الملعون المقبور، وحنيت جبينك للأجانب وأسيادك الأمريكان، ولطخت الكرامة العربية والإسلامية لدى الشعب العراقي، يا من أهدرت ثروات الشعب العراقي وحولتها إلى طائرات ميج محترقة ودبابات محطمة ومنشآت منهدمة، معبرا بذلك عن التبعية الدائمة دون قيد أو شرط لأمريكا. لن تجد مفرا من الهاوية التي حفرتها بيدك. تبت يدا أبي لهب وتب، وستندثر قبيلتك المخزية بأيدي أبطالنا الأشاوس العسكريين الإيرانيين وجماهير الشعب الواحد في إيران والعراق. لقد كنت كالشاه المقبور مستندا إلى قوة الأسلحة التي وضعها أسيادك في يدك مقابل ثروات الشعب العراقي، وقدموا إليك الحديد والنار، وعليك أن تنظر الآن إلى عاقبة أعمالك. فانظر إلى سلاحك هل ينجيك؟ فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وإن الشعب العراقي لن يتحملك بعد الآن، وسترى انتقام الشعب كيف يكون. وأما كلمتي إلى أمريكا الشيطان الكبير، فهي: إلى المفسدين الذين ييسرون السياسة، يسيرون السياسة الشيطانية الأمريكية، يجب أن تعلموا أن هذا الشعب هو ذلك الشعب الذي طرد الشاه المقبور الذي كنتم فرضتموه علينا. وإن تجربتكم المباشرة الآن من شعبنا لن تكون أفضل من تجربة الطاغوت المقبور ومصيره. إننا مصممون على الدفاع عن أرضنا وثورتنا الإسلامية، ولن يكون مصير عملائكم الذين يركزون الآن قواتهم في قوات صدام الأجير أفضل أيضا من مصير الشاه المقبور. وأما أنتم أيها الشعب العراقي الباسل، أيها الإخوان الأعزاء، أيها المسلمون الغيارى في أرض الرافدين، یا من طردتم الانگلیز بالامس ان علیکم اليوم ان تهزموا امریکا بقوة الایمان والاسلام وانتم تعلمون ان نظام صدام العميل مهتد الان اكثر من اي وقت مضى ركزوا ركزوا نضالكم ايها الاشاوس في العراق وصوبوا كل طاقاتكم واسلحتكم لهدم النظام القادر ان الله تعالى يقول ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص وانكم لتعلمون ان صدام واسياده المعربدين المعتوهين مهتزون حتى في دعاياتهم واعلامهم فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا وكما قال امام المؤمنين فجروا المسيرات والمظاهرات المليونيه وامتنعوا عن تسديد فواتير الماء والكهرباء يا بواسل الجيش العراقي الغيارى غادروا سكناتكم ومعسكراتكم وقواعدكم والتحقوا بالجبهة الإسلامية أو انضموا إلى صفوف الشعب العراقي وأما أنتم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء البواسل في خوزستان انصروا الله ينصركم ولا تدعوا منفذا للعدو ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم إن الله معكم كونوا ولا تدعوا منفذا للعدو وكونوا لإيران الإسلام حسنا منيعا ولقد قال الله الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وصدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله.